صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر،
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 ملت مسلمان و سرافراز ایران اسلامی به شکرانه 42 سالگرد پیروزی شکوهمند و غرورآفرین انقلاب اسلامی در شب 22 بهمن در سراسر میهن بانک تکبیر سر می‌دهند و همزمان آسمان کشور نورباران شده است. امشب به یاد تکبیرهای بهمن 57، فریادهای کوبنده الله اکبر ملت غیور و سرافراز ایران اسلامی در کران تا کران آسمان ایران اسلامی تنین انداز شده و آسمان میهن نیز در شب 22 بهمن همزمان با گلبانگ تکبیر نورباران شد. الله اکبری که تمامی مرزهای جغرافیای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی را در نوردیده و به وسعت پهنه پهناور زمین و تمامی قلوب عاشق حق و حقیقت گسترش یافته است و الله اکبری به 42 سال ایثار، شهادت و مقاومت جانانه ملت قهرمان ایران اسلامی در پرتو ادامه راه پیر جماران و متابعت از رهبر فرزانه انقلاب.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی، حضور شما سلام عرض می کنم. شب بخیر. با عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، از شما دعوت می کنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. جزئیات راهپیمایی نمادین موتوری و خودروی یوم الله 22 بهمن. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد به منظور رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، راهپیمایی یوم الله 22 بهمن فردا به صورت موتوری و خودروی خانوادگی با حضور تمام قشرها رأس ساعت 10 در تمام شهرهای سراسر کشور برگزار می شود. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز تأکید کرد این شورا هیچ فراخوانی به عنوان برگزاری مراسم راهپیمایی و یا تجمع نداشته است. آقای لطفی اظهار داشت از 12 مسیر تعیین شده در شهر تهران، 2 مسیر اصلی ویژه خودروها و 1 مسیر ویژه نیز به موتورسیکلت و دوچرخه اختصاص دارد و 9 مسیر دیگر به صورت فرعی است که در نهایت در 3 مسیر اصلی به میدان آزادی میرسد. تایید مردم ایران پای قصرنامه سراسری یوم الله 22 بهمن نیز در سامانه فجر نقطه CCIP.IR انجام می شود. آقای فلاح پور مشاور عالی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم از استقبال میلیونی هموطنان از راهپیمایی در فضای مجازی خبر داد.
یکی از جلوه‌های ویژه مراسم امسال ما شرکت در راهپیمایی مجازی هستش، به این شکل که در واقع مردم میتونن با ورود به سایت fajr.ccoip.ir یا به نام شورا هماهنگی تبلیغات اسلامی هم اگر سرچ کنن قابل دسترسی هستش، در اینجا ورود پیدا بکنن و اعلام شرکت خودشون رو بگن. اصلا ما انتظار نداشتیم، چون بار اول هم داره این اتفاق میفته، اما بالای میلیونی الان استقبال مردمی
ملت قهرمان ایران اسلامی نیز یک پارچه تأکید کردند همچنان پشتیبان انقلاب اسلامی هستند.
فردا همه در راهپیمایی انشاءالله شرکت میکنیم
تا آخرین قطره خونمان، همین پرچمی را که حضرت امام رحمت الله علیه و شهدا به دست گرفتن انشاءالله تحویل آقا امام زمان بدهیم.
22 بهمن امسال خیلی فرق داره با سالهای قبل، چون مصممتر پشت آرمانهای انقلاب وای میستیم.
رهبر معظم انقلاب در نامه خطاب به جوانان عراقی تاکید کردند آینده عراق به دستان شما و اراده والایتان ساخته خواهد شد. متن نامه حضرت آیت الله خامنه‌ای به این شرح است: به جوانان عزیز عراقی، من شما را بسیار دوست دارم و برای شما دعا می کنم و از خداوند متعال مسئلت می کنم به شما پیروزی و توفیق در کسب سعادت دنیوی و اخروی و ثبات در صراط مستقیم عطا کند. من به شما مژده آینده درخشان برای عراق را می دهم، آینده‌ای که به دستان شما و اراده والایتان ساخته خواهد شد. ولا حول ولا قوت الا بالله. سید علی خامنه‌ای. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت عالم جلیل القدر مرحوم آیت الله ضیاءآبادی را تسلیت گفتند. در بخشی از پیام حضرت آیت الله خامنه ای آمده است: زبان ناصح و بیان مؤثر و فکر روشن و قلب متذکر و خاشع این عالم بزرگوار منبع ارزشمندی از معارف دینی و اخلاقی را به گوشهای شنوا و دلهای مستعد هدیه می کرد. پیکر مرحوم آیت الله ضیاءآبادی صبح فردا از مقابل مسجد علی ابن حسین دربند تشییع و سپس جهت دفن به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام منتقل می شود.
بابا معادی در کاره، شما میرید، بعد از مرگ زنده میشوید، حیات ابدی شما شروع میشه.
آیت الله سید محمد ضیاءآبادی مفسر قرآن کریم و از علمای برجسته اخلاق. آیت الله ضیاءآبادی از محضر اساتیدی از جمله حضرات آیات بروجردی، امام خمینی و علامه طباطبایی بهره مند شد.
ما سر گنج خوابیده ایم، قرآن داریم، نهج البلاغه داریم، سیر سجادیه داریم، این سرمایه نفیس هیچی نالانی.
آیت الله ضیاءآبادی از سال 1340 هجری شمسی و پس از رحلت آیت الله بروجردی به تهران مهاجرت کرد و منشأ خدمات علمی و فرهنگی شد. حجت الاسلام عمادی از شاگردان ایشان.
ایشون وعظ و رها نکرد، بسیار پخته از مباحث وعظ ایشون سجل کتاب برمیاد، شرح جامعه کبیره. بسیار زیرک بود ایشون. به محض اینکه احساس میکرد مثلا حمله وهابیت به تشیع، کتاب توسل می نوشت، احساس می کرد که اخلاق داره کم رنگ میشه، شب مردان خدا می نوشت.
آیت الله ضیاءآبادی به علت آشنایی با مبانی اسلامی و قرآنی، شناخت مسائل روز و دارا بودن قدرت بیان و شیوایی سخن، در ردیف خطبای ممتاز کشور قرار داشت. آقای غازی پور عضو هیئت امنای مسجد علی ابن الحسین علیه السلام:
کتابای زیادی در تفسیر قرآن دارن و مسجدشون آقا که میمدن اکثر صحبایی فقط جوونا بودن و بعدش خب استقبال میکرد، برخورد خوب با این جوونا داشت.
سرانجام آیت الله سید محمد ضیاءآبادی به دلیل بیماری قلبی دیروز در 92 سالگی در بیمارستان خاتم الانبیاء تهران دعوت حق را لبیک گفت.
ادامه خبرها. رئیس جمهور گفت 22 بهمن یک روز بسیار مهم و تاریخ ساز برای ملت بزرگ ایران است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی عصر امروز در آستانه 22 بهمن و جشن 42 مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در دیدار سفرای خارجی مقیم تهران افزود: ملت ایران در این روز توانست با اتحاد، یک پارچگی و فداکاری در برابر یک رژیم تا دندان مسلح و مورد حمایت 100% آمریکا و برخی از دیگر کشورهای بزرگ جهان به پیروزی دست پیدا کند. رئیس جمهور گفت: این روز برای ما به خاطر استقلال مبارک است و این روز برای جهان مبارک است، به دلیل اینکه ایران صاحب مردم سالاری و جمهوریت در چارچوب فرهنگ و اسلامیت شد. در آیینی با حضور وزیر اطلاعات از مجموعه دو جلدی آیت الله ناصر مکارم شیرازی در اسناد ساواک رونمایی شد. این مجموعه به همت مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات و با استناد به مدارک و نامه‌های سازمان مخوف ساواک تنظیم شده است که شرح حالی از سال‌های انقلاب به ویژه سرگذشت عالم انقلابی حضرت آیت الله مکارم شیرازی را روایت می‌کند. وزیر اطلاعات در این مراسم انقلاب اسلامی را حاصل مجاهدت‌های امام خمینی و رهبری ایشان و همراهی مردم دانست. آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور نیز از نقش برجسته حضرت آیت الله مکارم شیرازی در حوادث پیش و پس از انقلاب اسلامی تجلیل کرد. و آخرین خبر این بخش این که همزمان با ایام الله دهه فجر واکسیناسیون سراسری بیماری کرونا مخصوص کادر درمان با فرمان رئیس جمهور در بیمارستان امام خمینی تهران و در سراسر کشور آغاز شد. فرزند وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق قول دکتر نمکی مبنی بر واکسیناسیون به خانواده وی برای اعتمادسازی به جامعه اولین فردی بود که در این مراسم واکسن دریافت کرد. در پایان به آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:39 دقیقه، از آن صبح فردا 5:33 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:57 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
الو، سلام علیکم.
آقا چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
من تونست کنم که امشب میخواییم برای گفتگو خدمتون باشیم.
مجری برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردمه یکی مسئول.
این هست که لبنان تفکیک بشه، حزب الله کل اصلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا
موافقم. دل و عقل دقیقاً در متن دین است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم، اتفاق همکارم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و آقای امید روحی صدا بردار. گفتگوی 21 امشب شبکه رادیو معارف رو تقدیم حضورتون میکنیم. خب فردا 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی است. البته فردا یکی از متفاوت ترین 22 بهمن ها رو پشت سر خواهیم گذاشت به خاطر شرایط کرونا، ولی انقلاب اسلامی همچنان به راه پر افتخار خودش ادامه میده. به هر حال ظهور یک انقلاب دینی و پس از اون تأسیس و تثبیت نظام سیاسی مبتنی بر اون در دنیای سکولار و غربگرا و شرقگرای قرن بیستم یک در واقع محال عرفی و علمی به حساب می آمد، اما این معجزه محال سرانجام رخ داد و راه رهایی از سلطه رو به همه ملت‌های دربند نشون داد و جمهوری اسلامی طی این 42 سال شرایط خاصی رو در روابط بین‌الملل پیدا کرده، تأثیرات بسیار شگرفی رو بر روابط بین‌الملل گذاشته. کشوری که یک مهره کم بهره و کم ارزش در جهان سیاست به حساب می‌آمد، پس از انقلاب اسلامی یکی از کشورهای تأثیرگذار بود و بسیاری از سیاست‌هایی که در اینجا و اونجای جهان در واقع به نوعی رقم می‌خورد همه تأثیر گرفته از انقلاب اسلامی و سیاست‌های اون بود. امشب آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی و به هر شخصیتی که قبلا هم دیپلمات جمهوری اسلامی در کشور لیبی بودند، با ما همراه هستند در خصوص تأثیرات انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تا این 40 سال بر روابط بین‌الملل. آقای دکتر قنادباشی سلام، شب شما بخیر، مبارک باشه انشالله دهه فجر و سال روز پیروزی انقلاب اسلامی بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما جناب آقای امامی و همچنین شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض میکنم. به بنده تبریک میگم ایام بسیار مبارک دهه فجر را و در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در واقع تأثیرات سیاسی که انقلاب اسلامی گذاشت ایران رو از یک مهره کم اهمیت در روابط بین الملل به یک بازیگر مهم تبدیل کرد و شاید به واسطه همین تأثیرات ما در واقع پس از نابودی بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی در واقع پایان یک جهان دو قطبی رو شاهد بودیم، ولی از یک طرف آغاز یک بلوک بندی اسلامی رو در جهان شاهد هستیم. تأثیرات سیاسی انقلاب اسلامی در روابط بین الملل چگونه بوده و ایران چه جایگاهی رو در روابط بین الملل داره پس از انقلاب اسلامی؟
ایران واقعا جایگاه ویژه و استثنایی، همطور که در مقدمه شما اشاره کردید که یک انقلاب دینی اونم در شرایط بسیار شگفت‌انگیزی در ایران رخ داد، ابتدا زمانی که این انقلاب اتفاق افتاد دقیقاً شاید بشه گفت بعد از 300 سال روند استعماری که در منطقه علیه کشورهای منطقه خودمون، حالا ما خواهیم با اقلام واقعی تر صحبت کنیم، وجود داشت و در واقع همه قدرت های اون روز و بعد به این 200 چند سال نتوانسته بودن که همه معادلات را با نقشه های قبلی خودشون تعیین کنن، ما این معادلات کاملا برعکس شد و به تدریج که گذشت و زمان گذشت این معادلات بیشتر و دائما مرروز یک افق واقعا تازه ای از این تأثیر گذاری رو ما عینه احساس میکنیم و جالب که مردم، اندیشمندان ما، متفکرین ما توجهشون بیشتر به این چگفتی و این تأثیر گذاری توجه میکنن و درک این مسئله که ما در چطور در رأس این تأثیر گذاری ها در تغییر معادلات منطقه‌ای، معادلات جهانی قرار گرفتیم. خب در ابتدای انقلاب ما اثرات کوتاه مدتی داشتیم، یک سازمانی به نام سنتو مرتبط با ناتو بود، اون منحل شد، ما پیوستیم به غیر متحدها، جریان غیر متحدها در جهان را یک جریان ضد اول قدرتی بود را تخلیه کردیم و از اون به بعد جنبش عدم تعهد در یک شرایط با اعضای بیشتری، یعنی در اون روز شاید 50 چند عضو داشت، به تدریج به سرعت 120 عضو کشورهای جهان عضو شدن و همه غیر متحد و بعد انقلاب های مختلف جهانی. شما خب ماندلا خودش شخصا گفت اون چیزی که ما پیروزی به دست آوردیم به خاطر شما بوده، نامیبیا مستقل شد به خاطر ما بود، در آفریقا، در آمریکای لاتین و در واقع یک حرکت های اعتراضی علیه جهان سرمایه‌داری، علیه استعمار آغاز شد و خب در منطقه ما یعنی ما اگر واقعا بررسی کنیم که چه تدابیری دنیای غرب برای مهار این انقلاب و در واقع خفه کردنش ابتدا در نطفه و بعد ایجاد مانع در راهش برای اینکه ادامه بداره، اون تدابیر را فهرست کنیم و نگاه کنیم، متوجه قدرتمندی انقلاب در پیشبرد اهدافش و شکستن موانع و یکی پس از دیگری میشیم. واقعا عجیب هست. شما ببینید ما در ابتدای انقلاب، حالا من مثال کوچیکی عرض میکنم، در سودان شخص به نام جعفر نومیدی سر کار آمد و شروع کرد مشروب فروشی ها را تخریب کردن و در واقع یک کوششی بود برای اینکه تأثیر انقلاب ایران به سودان نرسه. در تونس و در مغرب که حالا مراکش هم گفته میشه، اونجا با حرکت های همسو انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، طوری که شاه مغرب، شاه خبری، شاه حسن اومد و در واقع اعلام کرد که عکس امام را آورد در تلویزیون، گفت بله اینا چی که در خیابان های ما صورت میگیره از این. از اونجا یعنی نگاه بکنیم ما چه تدابیری را و چه توطئه هایی را، چه فریب هایی را چند گونه برای که انقلاب را مهار کنند به کار بردن و خود همون ها میتونه بیانگر قوت و قدرت و تاثیرگذاری انقلاب ما باشه. کلان حالا من در خدمت شما هستم. سوالات بعدی
آقای فرمانشی، یکی از تاثیرگذارترین عرصه‌های در واقع انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی بحث مسئله فلسطین بود. به هر حال اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌هایی که شعار از نیل تا فرات رو در واقع می‌دادند، بعد از انقلاب اسلامی و وقتی که به هر حال مسئله فلسطین به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هم در بیانات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و هم بیانات مکرر مقام معظم رهبری در واقع به عنوان یک صدر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، این تأثیر چگونه رقم خورد و سرنوشت فلسطین رو پس از اون چگونه رقم زد؟
این تأثیر چند گونه صورت گرفت. یکی الگوهای مبارزاتی ما ببینید پیروز شدیم، انقلاب ما ابتدای کارزار فکری و در واقع در ایران اتفاق افتاد، همه علیه ایدئولوژی های چرخ و غرب در ایران کتاب ها نمیشته شد، بحث ها شد، انتشارات زیادی صورت گرفت و بعد اون به صحنه خیابون ها اومد و ما در قالب انتظارات دید. بر فلسطین مبارزه این گونه نبود، مبارزه گروهی بود، عمدتا وابسته گروه ها یا به چپ وابسته بودن یا راست وابسته بودن یا به نوعی نگاهشون به ارتشای عربی برای کمک های مالی بود و منحصر به مبارزه حرفه‌ای گروهی بود در فلسطین. اما به یک باره مردم فلسطین این راه جدیدی را که بله امکان داره مردمی به صحنه بیان، تو خیابون ها بیان و بعد تو خیابون ها بتونن یک رژیم آمریکایی را در واقع عاجز بکنن و این دو در قالب انتفاضه. یعنی شما ببینید غزه آزاد شد در زمانی که چند سال بعد از انقلاب اسلامی. غزه کجا بود؟ غزه جایی بود که آقای یروشلم گفته بود که این نهایت منطقه حائل ما باشه، با که این کشورهای عربی باید همیشه در آخر اشغال باشه. ولی که ناگزیر شدن اسرائیلی ها غزه را رها کنند و اولین منطقه بود که، یعنی اولین شکستی بود که از مردم مستقیم خوردن و رها کردن. بعد از اون ما در عرصه مقاومت واقعا برای صورت بریم که نه تنها اسرائیلی ها شکست خوردن، بلکه یک نشانه ای شد برای امیدواری در جهان سوم، برای امیدواری در جهان اسلام که میتونن پیروز بشن، یک نشانه الگویی شد. و همینطور اول قدرت ها که چقدر ناتوانند در برابر این. شما نگاه کنید از سال 2000 تا امروز که 20 سال گذشته، اسرائیلی ها در هیچ جنگی پیروز نشدن. الان که افسانه شکست ناپذیریشون به گونه‌ای بود که دیگه امیدوان امید شده بود. یعنی در واقع ابتدا ما اقدامی که صورت گرفت این بود که فکر اسلامی، فکر بومی میتونه در با ایدئولوژی مبارزه کنه، بعد مردم رو به صحنه بیاره. بعدش اینکه این اینان چه گفته شده راجع به قدرت اسرائیل دروغ است. خب این از آزادی جنوب لبنان آغاز شد، ما مستقیما اونجا حضور پیدا کردیم. چه حضوری؟ حضوری که عرض کردم نشانه هر شکست اسرائیل خود نشانه همه یکی دروغ های بعد از دیگری دروغ ها باطل شدن، همه باطل شدن که از چه به اونها گفته شده که بیروزی ممکن نیست، ممکن است شکست اسرائیل ممکن است. و لذا چرا دیدید چه جنگ های مختلف دید. لذا فلسطین ما در اصل مقاومت واقعا جرأت کردم، فقط مسئله فلسطین نیست. شما اگر مردم عراق امروز امیدوارن که آمریکا رو بیرون کنن، نگاه میکنن ببینن که در اسرائیل مردم فلسطین در چه حالتی توانستن که شکست های پی در پی را به اسرائیل باشن. ایران مردم سوریه عرض کنم فلسطین که یک عاملی شده بود برای سرکوب مسلمان ها، سر مسلمان ها فرو افتاده بود واقعا. اگر برگردیم اون سال ها من یادم تو دانشگاه ها از همه بهتر این که بعد دیگه چاره ای نیست، باید صلح کنن و آقای عرفات داره حرکت درستی انجام میده، به سمت صلح میره. ولی که تدریج این فکر که نه اشتباه کرده، حتی در اصل عمل هم ثابت شد که روند سازش و قدرتمندان چگونه میتونه باعث خفت و خاری بشه. و خود آقای عرفات هم بعد اعتراف کرد که راه من درست نبود و
بسیار خوب. آقای دکتر، یک در واقع بخش بسیار مهم تأثیرات انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بحث تأثیرات اجتماعی و فرهنگی است بر جهان خارج از خودش. به هر حال ما شاهد خیزش های اجتماعی و فرهنگی فراوانی بودیم در افریقا، در حتی در اروپا، بحث مثلا حجاب، بحث گرایش به اسلام. ما در نیجریه که آرزوی آزادی و سلامتی داریم برای رهبران آقای شیخ زکزاکی، در واقع شاهد گرایش فراوان و فوج اونها به اسلام و مکتب اهل بیت هستیم. این تأثیرات اجتماعی حالا مخصوصا در اروپا چگونه بوده، در افریقا چگونه بوده؟
ببینید این تأثیرات هم اگر ما تعداد رسانه ها، تعداد دستگاه‌هایی که کار میکنن برای که وبوحت بدن به سبک زندگی غربی، وبوحت بدن به سبک نگرشه های ضد دینی، وبوحت و تسلط ببخشن به افکار سکولار، اینها رو میزان کارهایی که داره صورت میگیره و صورت گرفته رو نگاه بکنیم و بعد نگاه بکنیم به اینکه مردم نیجریه زنها همه حجاب پوشیدن، این هم در حد اجازه است. این میشه در این است که انقلاب راه درستی انتخاب کرده در مراجعه به ستتها، در ایجاد امیدواری، در ایجاد به حضور تو، یعنی در واقع انقلاب ما سخن ملتهای مظلوم را بیان کرده و با جرأت بیان کرده و این امیدواری ایجاد شده که بله ما در آفریقا نباید به سمت مارکسیسم بریم، لیبرالیسم نمیتونه برای ما کاری بکنه. این همه قدرت های بزرگ همه با الان چهار حقوق بشر و دموکراسی میان، اینها همه دروغ و فریب هست. بلکه راه اسلام همون راه که در واقع فرهنگی، یعنی شما در نیجریه میگید فرهنگ اسلامی است، اما مثل یک ذخیره اصطلاحی که تاکنون هیچ کس به فکر استفادهش نبوده، الان اسلام اومده و این ذخیره اصطلاح رو بیاد آور شده که بله شما یه فرهنگی دارید که میتونه تفکر زندگی بهتون بده، میتونه روابط اجتماعیتون رو اصلاح بکنه، میتونه شما رو نجات بده. یاد این ذخیره های ارحیه به حضور دو اشیاء مردم انداخته. کمان که در ایران من یادم هست که امام یه وقتی خطاب به روشنفکران میگفتن که شما نگاه کنید، دقت کنید، ببینید چه چیزی شما دارید، چه ارزش هایی دارید. این ارزش هاست که شما را میتونه نجات بده. در قضایای در گذشت آیت الله طالقانی بود، مردم عضو آوردن گفتن ببینید علاقه این ملت را، این بزرگترین ثروت شماست، نه امیدهایی که غربیا برای شما ایجاد. در کشور جهانی تو هم همین هست، یعنی شما در حالی که میرید نگاه میکنید میبینید که همه معتقدن که اسلام تنها راه حل است. در مصر الان هم که با اینکه فریب های بزرگی زدن، نگذاشتن انقلاب مصر سرانجام برسه، نگذاشتن انقلاب لیبی سرانجام برسه، سودهای بزرگی، اما باز هم اعتقاد مردم الان این هست که اسلام راه حل است. چرا؟ چون نگاه میکنم به جمهوری اسلامی نگاه میکنم، بله اینا موفق شدن، اینا تو عرصه فضا، تو عرصه علم، تو عرصه اجتماع، تو عرصه های مختلف توانستن غرب رو شکست بدن. الان مخصوصا الان در سالات اخیر بعد از این شکست که های ترامپ و آمریکایی ها به افول گذاشتن، این بیشتر از گذشته این احساس واقعا پیدا شده. و به رغم اینکه درصد فریب هم بیشتر شده، رسانه های مجازی و در خود مصر، در تونس این رسانه مجازی دارن کار میکنن که پیوسته آبرویی برای اسلام نگذارن، مردمون برای خودشون به حدود ترسد به جه و زمینه تسلط پیدا بکنن. ولی که میبینید این نتوانستن و این بسیار اجعاد هست. اصل اون پیچش تاریخی که مقام از آن رفتنده ما الان داریم به سمت یک حکومتهای دینی مبتنی بر فرهنگ مردمی داریم پیش میریم و این محسوس در تلاش هایی که الان فرانسه میکنه، انگلستان میکنه، در آفریقا، در نیجریه، در همین کشورهای خاورمیانه، اما اطلاعات هایی که اینا به کار بردن برای این است که جلوگیری بکنن. شما بیدید پروژه داعش کم پروژه بزرگی بود برای خراب کردن چهره اسلام. از سر استراتژی فرانسه میاد و آسل میذاره و با به حضور دست زواری اسلامی امام جماعت به حضور دست شد که داعش میشه و بعد شروع میکنه آدم کشی. برای که علم که هر جا که اسلام اومد بگن بله اینا ببین اینا آدم کش هست. الان در آفریقا این پیوسته این که بله داعش بوکو حرام رو در داعش درست کردن برای که مردم رو بدبین کنن، اما خلاصی که شعار انقلاب اسلامی رفت، میلیون ها تن به طرف اون رفتن و الان هم همه اشارهایی که با زاکساکی میارن، آقای دکتر زاکساکی میارن، ایشون همه اینها اعتراف عملی به این است که ما عاجزیم و ما نگرانیم از رشد این جمعیت. اگر آقای آزادسازی رو همین در حال مریضیش آزاد بگذارن، میلیون ها تن دیگه اصلا کشورهای همسن
بسیار پیوندن. متشکرم آقای دکتر قناد باشی. به هر حال همونطور که ایشون هم گفتن، علارغم همه انسدادهایی که دنیای بیگانه و دشمنان ما برای انقلاب اسلامی ایجاد کردن، ولی واقعا راه انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف ادامه داره، از جبهه نجات اسلامی الجزایر که تمام تلاشش رو کرد. به هر حال این تلاش‌ها متوقف نخواهد شد. اونچه که در بهار اسلامی در کشورهای اسلامی گذشت، مثل مصر و تونس و اینها، و اگرچه هم توی که هایی هم گفتند استقلال جمعی سعی کرد این تلاش ها رو منحرف کنه و تا اندازه هم شاید موفق شد، ولی این آتش زیر خاکستر باز هم به فطرت انسانهای مسلمان در این کشورها خواهد انجامید و ما شاهد انشالله رشد و خیزش دوباره ملت‌های مسلمان خواهیم بود. آقای دکتر متشکرم، بهتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، سال مبارک مجدد میگم
خدمت شما و
شنوندگان محترم.
متشکرم، خیلی ممنون، بهتون خداحافظی میکنم. ما هم متشکریم از دوستان عزیزی که تا این لحظه گفتگوی ما رو پیگیری کردن. باز هم تبریک میگم فروردین 22 بهمن، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو. شب بخیر، خدا نگهدار.
لا اله الا الله شبتون بخیر هموطنان عزیز و گرامی، بسیار ممنونم که با رادیو معارف هستید. توفیق بود برای بنده و همکارانم در این نوبت از برنامه‌های رادیو سراسری معارف خدمت شما سروران گرامی بودیم. نوبت میرسه پخش آخرین برنامه سردار تنها با سخنان حجت الاسلام و مسلمین سلیمانی امیری در خصوص تحلیل و بررسی صلح امام حسن مجتبی علیه السلام. دعوت میکنم به مدت 28 دقیقه با این برنامه همراه باشید. از حضور گرامی شما خداحافظی میکنم. انشالله مردم از انشالله همکاران